أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 55. اذا عمر بستانا و غرت فیه اشجارا و نخیلا للانتفاع به ثمرها و تمرها لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار و النخیل و اما ان کان من قصده الاکتساب به اصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادت قیمته و فی نمو و اشجاره و نخیله. صاحب عروه فرموده است که اگر کسی زمینی را تبدیل به باغ کرد و در آن درخت کاشت یا نخل خرما کاشت، تارتن هدفش انتفاع به میوه های این درختان است، تارتن هدفش این است که این باغ گران بشود و بفروشد این باغ را به مردم. اگر هدفش این است که باغ این بستان تجارت کند، یعنی این باغ با درختان باغ را بفروشد، طبیعی است که واجب است خمس ارتفاع قیمت باغ را پرداخت کند خمس نماع اشجار را پرداخت کند. اما اگر هدفش انتفاع به میوه های این بستان هست، لازم نیست نماع این درختان را تخمیس کنه. این نظری که صاحب عروه در اینجا بیان کرده عرض میکنه. این فرمایش صاحب عروه با فرمایش ایشان در مسئله 53 سازگار نیست، چون در مسئله 53 فرمود نماع متصل یا منفصل باید تخمیس بشود. اگر کسی درختی را کاشت، نهالی را کاشت، برای اینکه از میوه های این درخت استفاده کند، اگر از میوه های این درخت همین امسال استفاده می کند، یعنی برای مصارف شخصی خود از این میوه ها استفاده می کنه، فرض کنید درخت سیبی را کاشت، همین سال اول از این درخت سیب استفاده کرد و میوه های آن را برای مصارف شخصی به منزل برد، روشنه که این خمس ندارد. اما اگر میوه های این درخت سیب را می خواهد بفروشد و با پول فروش میوه های این درخت زندگی خود رو اداره کنه، خب این درخت عرفاً معونه زندگی نیست. اگر اصل این درخت را تخمیز نکرده باشد، اصل درخت باید تخمیز بشه، و اگر اصل درخت را ابتدا تخمیز کرده، این رشد و نمو درخت اگر عرفاً ارزش مالی داشته باشد که نماع متصل این درخت هست، عرفاً فائده است و این آخر سال باید حساب بشه که من سال گذشته یک نهالی داشتم، خمس آن را پرداخت کردم، ولی امسال این نهال تبدیل به درخت تنومندی شد که این رشد درخت موجب ارزشمند شدن این درخت شده. و فرض اینه که من میوه های این درخت را برای مصارف شخصی نمیخواهم، برای فروش میخواهم. این عرفاً نما و رشد و نمو و این درخت فائدتون فیجب و تخمیصها، و این مطلب رو صاحب عروه در مسئله 53 فرمود، اما اینجا فرموده است لم یجب الخمس فی نمو و تلک الاشجار. ممکن است شما دفاع کنید از صاحب عروه، بفرمایید که صاحب عروه مقصودش از انتفاع به میوه های این درخت انتفاع شخصی است، نه اینکه این میوه ها را بفروشد و با پولش زندگی کند، نه، مقصودش انتفاع مستقیم است از درخت، از میوه های این درخت. اگر اینطور دفاع کنید از صاحب عروه، با به خاطر جمع بین این مسئله 55 و مسئله 53 بگید لابد مراد صاحب عروه اینه که غرض این شخص از کاشت این درخت سیب استفاده مستقیم در از میوه های سیب در زندگی خودش هست و نه فروش آن. باز معتقدیم که این دفاع درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر سالی که این درخت رشد و نمو کرد همان سال میوه داد، بله، عرفاً این درخت و این نماع درخت معونه زندگی است، مثل فرض کنید گاوی که کسی می‌خرد برای این که شیر آن را مستقیم خودش مصرف کند، خب این معونه زندگی است و اون گاو خمس ندارد. اما اگر یک درختی است که به این زودی میوه نمیده، چند سال طول میکشه تا میوه بده، مثلا درخت گردو، بله، یا درخت خرما، سال اول میوه نمیده. خب اگر هیچ درختی سال اول میوه نمیده که دیگه این اشکال متجل به صاحب عروه. خب درختی را ما کاشتیم، این درخت سال اول رشد و نمو کرد، ارزش این درخت با این رشد و نمو بیشتر می شود. اما ما امسال که میوه ای ندیدیم از این درخت، سالهای بعد انشاءالله این درخت که عمر چند سال پیدا کرد میوه میده. خب این درخت از نظر مشهور خمس دارد، چون معونه امسال نیست. میوه های این درخت معونه سه سال بعد است، چون تا سه سال بعد این درخت میوه نمیدهد. پس این درخت را ما تهیه کردیم برای معونه سه سال بعد. معونه سه سال بعد و نه معونه امسال. یعنی اگر شما امسال این درخت رو نداشتید، هیچ مشکلی در زندگی شما پیش نمی آید. معونه سه سال بعد از ارباح امسال که اخراج نمیشه. حالا عرض میکنم ببینید، پس ما این درخت را که کاشتیم و نما پیدا کرد، رشد کرد، ولو بخواهیم میوه های آن را در زندگی به طور مستقیم مصرف کنیم و از این میوه ها خودمان استفاده کنیم، اما باید ببینیم که امسال این درخت میوه میدهد و یا امسال میوه نمیدهد و سالهای آینده میوه میده. اگر سالهای آینده میوه میده، خب یعنی این درخت معونه امسال نیست. البته گاهی میشه خود وجود درخت معونه است، برای اینکه یک سایه ای بیاندازه، بریم زیر سایه این درخت بنشینیم. خب گرمای تابستان قم رو یک جور سپری کنیم، خب اون وقت خود این درخت میشه معونه. اما فرض صاحب اروه این هست که لل انتفاع به ثمره ها. چه فرق میکنه این مورد با این که من برنج میخرم که تا دو سال نیاز به خرید برنج نداشته باشه؟ حالا به جهیزیه میرن. حالا اجازه بدید جهیزیه مثل جهیزیه میشه دیگه، اونو میگم. عرض میشود خدمتتون که بنابراین نمی شود دفاع کرد از صاحب اروه و این مسئله را با مسئله 53 جمع کرد. این دو مسئله با هم اختلاف دارند. برای تحقیق در این مطلب که اگر کسی درختی داشت، رشد و نمو این درخت فائده هست یا نیست، باید این رو توجه کنیم. بعضی از رشد و نموها عرفاً فائده نیست، بلکه به ضرر و زیان است. فرض کنید یک اسبی چاق شد. من در درخت مثال ندارم، ولی در مشابه درخت فرض کنید یک اسبی چاق شد و این یا به قول ایشان حالا این اسبی که چاق شد ارزش مالی ندارد، بلکه موجب ارزان شدن این عصب می شود. این خمس ندارد. گاهی درختی هست رشد و نمو می کند، اما عرفاً چاق شدن این درخت هیچ ارزش مالی نداره، چون نه تأثیر عرفی دارد در بهتر میوه دادن این درخت و نه خود این چوبها به عنوان هیزم خرید و فروش می شود. بله، اگر همچو فرضی بکنیم این رشد و نمو درخت فایده نیست، ولیکن اگر عرفاً رشد و نمو درخت ولو به خاطر اینکه چوبش قابل بهره برداری و استفاده است، رشد و نمو درخت عرفاً فایده باشد، باید آخر سال تخمیس بشود. چه من بخواهم این چوب درخت را بعد از بزرگ شدن بفروشم، یا نه بخواهم از میوه های این درخت استفاده کنم. هدف من مهم نیست، مهم این است که از نظر عرف رشد و نمو این درخت زیاده مالیه. ففیه الخمس
ملاک سطر
نمونه عرف نیم، یعنی عرف تشخیص
میده
که این نمونه
هست
دارش کنه و اینجا عرف تشخیص نمیده که
این درختی که
مثلا قرار باید این خدا بکاره تا 3 سال بعد میبه بده. عرف الان اونا رو میرسم فعلا عرض ما این است که هر رشد و نبوی عرفاً زیاده مالیه نیست. برخی از اشیا هستن، مثل اون مثال که زدیم اسب چاق می شود، عرفاً این فایده مالیه نیست. اگر یک درختی هم این گونه بود، تنومند شده، اما عرفاً فایده مالیه نیست، چون نه چوب به درد خوری دارد و قابل استفاده ای دارد و نه تأثیری دارد در بهتر میوه دادن، و این خمس نداره. فرض مسئله در جایی است که نمو این درخت عرفاً مالیت دارد، اینجاست که ما میگوییم باید تخمیس بشود. حضرت امام رضوان الله علیه
در طول سال میوه داده مازاد برای استفاده شخصی خودش هم میده.
اون میوه ها که مازاد بر استفاده شخصیه، خب او اگر فروخته شد و پولش هم صرف در معونه نشد، اونها خمس داره، اما این درخت ها خمس نداره. حالا عرض میکنم اینا عجبانه عرض میکنم اینا چند مورده که حضرت امام ببخشید من فرو رو میخوام عرض کنم، اگر دیدید ناقصون اون وقت بفرمایید. حضرت امام رضوان الله علیه با فتوای صاحب عروه در این مسئله کاملا موافقه و لذا هیچ حاشیه ندادن. طبق نظر حضرت امام تنها نماع درخت و رشد و نمو درخت تنها در صورتی خمس دارد که قصد شخص تکسب به وسیله همین رشد و نمو درخت باشد. اگر درختی هست که چوبش را میخواهد بفروشد، امسال نهال بود خمس آن را داد، سال دیگر شده فرض کنید 10 متر. این آقا باید خمس این درخت تنومندی را که 10 متر شده امسال هم پرداخت کنه، چون قصدش تکسب به خود این رشد نمو درخت است و میخواهد چوبهای این درخت را بفروشد. اما اگر مثلا درخت خرماست یا درخت سیبه، رشد و نموش ارزش مالی دارد، ولی او میگوید من به دنبال میوه های این درخت سیب یا درخت خرما هستم، نه به دنبال فروش چوب آن. این درخت سیب ممکن است 10 برابر هم شده، اما حضرت امام میفرمایند خمس نداره. چرا؟ برای اینکه شما با رشد و نمو این درخت تکسب نمی کنید، شما با میوه های این درخت تکسب می کنید. کسانی باید خمس این رشد و نمو درخت را پرداخت کنند که با خود رشد و نمو درخت تکسب می کنند. درخت رشد و نمو که کرد، این درخت را برای چوبش میخواستن و برای فروش چوب آن این درخت را نگه داشته بودن. خب این فرمایش حضرت امام مبتنیست بر نظر ایشان که فقط ارباح مکاسب خمس دارد، ربحی که بر اساس تکسب به دست بیاید، اما مطلق فائده به نظر ایشان خمس ندارد. من اصلا به دنبال تکسب نیستم با رشد و نمو این درخت، ولذا نمیشه گفت نمو این درخت جزء ارباح مکاسب هست. ولیکن با توجه به این که ما عرض کردیم که موضوع خمس مطلق فائده هست، چه ارواح مکاسب باشد چه نباشد، ولذا این رشد و نمو درخت ولو برای من که هدفم فروش چوبهای این درخت نیست، این باز باید من خمس بدهم، چون عرفاً فائده صدق میکنه. ممکنه اصلا اون وقتم نفروشه این چوبهاش رو در هیزم منزل استفاده بفروشه. ایشان معیار داده، میگه هدف شما از رشد و نمو این درخت تکسبه، به نماع این درخته، میخوایی چوب این درخت را بفروشی باید خمس این رشد و نمو رو بدی.
در حال حاضر از میوه استفاده میکنم، اما در آتی خب دیگه از میوه افتاده من میفروشم.
اگر هدفش تکسب به رشد و نمو این درخت هم باشد ولو در آینده، باید خمس اون رو پرداخت کنم.
اون دست استقلالی نیست که حالا من ملکن سرمایهش اضافه شد این آنه
یعنی شما میخواهید بگید جزء ارباح مکاسبه؟ بله. در کتاب بحوثون فلخونس فرمودن که حتی حضرت امام هم باید در این مورد که درخت رشد و نمو کرده، ولو هدف من صاحب درخت فروش میوه های این درخت باشد، ایشان فرمودند که طبق نظر کسانی که مثل حضرت امام میگوین خصوص ارباح مکاسب خمس دارد، این رشد و نمو جزء ارباح مکاسب است. چرا؟ ایشان فرمودن مراد از ارباح مکاسب یعنی اون ارباحی که مطلوب است و انسان به دنبال آن می رود و ولذا اگر کسی برود حیادت مباهات بکنه، بره از بیابان هیزم جمع کنه، این هیزم ها رو هم گوشه خانه هم بار بکنه، داد و ستت نکرده، حیادت مباهات کرده، ولی به نظر حضرت امام هم خمس داره، چون به دنبال تحصیل این هیزم رفت. این میشه تکسب. تکسب که منحصر به بیع و شراء نیست. و در اینجا هم کسی که درخت نگه می‌دارد ولو برای میوه دادن، خب با اختیار خود رفت این درخت را تهیه کرد و این درخت رشد و نمو کرد، پس این میشه مصداق ارباح مکاسب و این خمس دارد. ولیکن بله یک وقت ایشون میگن دنبال تحصیل یک درآمد میروید ولو به غیر بیع و شراء، مثل اینکه از طریق حیازت مباهات مالک میشوید، خب این جزء ارباح مکاسبه. سال گذشت گوشه خونت پر هیزمه، خب خمس داره اینا دیگه، اون زائد بر معونت. ولو شما قائل بشید که خصوص ارباح مکاسب خمس داره، ارباح مکاسب که مختص به بیع و شراء نیست، ولو حیازت مباح، خود این که من درختی تهیه کنم برای میوه دادن و فروش میوه های آن باعث میشه که رشد و نمو این درخت جزء ارباح مکاسب بشه. این
توی هیازات و چون یه طرف هیزم جمع کنه دقیقا قصدشون هست این هیزم رو به دست بیاره، اما این فرد اگه درختش هم هیچ رشد و نمویی هم نکنه فقط هر سال میوه بده، این براش کفایت میکنه قرضش هم
اونطوره. جواب فرمایش ایشان اینه که حضرت امام چرا خمس را منحصر به ارباح مکاسب دانه؟ از این باب بود که فرمود مشهور اصحاب اعراض کردند از وجوب خمس در مطلق فائده، ولذا وقتی ابوالصلاح حلبی آمد گفت هدیه خمس دارد، ارث خمس دارد، اصحاب تعجب کردند. ابن ادریس گفت این حرف ابوالصلاح حلبی حرف بی سابقه ایه، غیر از ابوالصلاح حلبی هیچ کس نگفته. رو این حساب حضرت امام خمس را منحصر کرد به ارباح مکاسب، یعنی اون اموالی که انسان اون اموال را تکسب کرده است و به دنبال تهیه آن رفته است عرفاً. حیازت مباهات بله اون تهیه مال هست و یک نوع تحصیل مال و تکسب مال هست، این قبوله، اما کسی که برایش اصلاً مهم نیست که این درخت نمو بکند یا نکند، اصلا به دنبال نمو این درخت نمی روند. خب این هدفش میوه دادن این درخت هست، حصول این نمو در این درخت ها و رشد این درخت ها چیزی نیست که او به دنبال تحصیل آن رفته باشد و خود به خود در ملک او حاصل شده، و لذا حضرت امام فرمودند این رشد و نمو خمس ندارد، فقط کسی خمس رشد و نمو را میدهد که هدفش از نگهداری این درخت این است که این درخت بزرگ بشود و چوب آن را بفروشد. این یک نکته. نکته دیگر این هست که گفته می شود که در اون مثال که عرض کردیم نهالی را انسان می کارد برای این که سالهای آینده از میوه های آن او استفاده بکنه، عرف کاشتن این نهال را و نمو این نهال را در هر سال معونه میدونه، جزو معونه های انسان همینه که آدم بکارد تا رشد و نمو کند تا سالهای آینده از آن استفاده کند. شبیه این مثال اینه که انسان گوساله‌ای بخره، او رو پروار کنه، به او غذا بده که تا دو سال دیگر فرض کنید این گوساله شیر بده. عرفاً تهیه این گوساله معونه، ولو امسال جز درد سر هیچی برای این صاحب گاو نداره، اما برای اینکه این گوساله گاو بشه اینقدر باید این خونه دل بخوره تا بعد که گاو شد اون وقت شیر بده و اون وقت نتیجه زحماتش رو ببینه. عرف میگه این یک نوع معونه است و یک نوع هزینه کردن در زندگی است. این ادعا به نظر نادرست میاد. وقتی که ما قائل شدیم در انسانهای متعارف معونه سنه استثناء شده است، خب این عرفا معونه سنه نیست. چه فرق میکنه با این که من الان یک خانه‌ای بخرم که پسرم بعد از ازدواج نیاز به آن خانه دارد؟ عرفاً الان معونه امثال منه؟ معونه امثال من نیست. یا فرض کنید چند گونی برنج خریدم برای اینکه سال دیگه دو مرتبه سفارش نکنم که برنج برام بیارم. برنج خوبی هست دیگه به این زودی گیرم نمیاد، برنج دو سالم رو یک جا میخرم. خب اون مقداری که اضافه اومد برای سال آینده، خب این معونه امسال من نیست، باید تخمیز بشه. اون مثالی که در ذهن آیون هست که جهیزیه تهیهش جزء معونه پدر و مادر هست و یا امثال آن، اون یک خصوصیتی داره غیر از این که همه هم قائل نیستن. بسیاری از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و استاد ما آقای تبریزی میگن آخر هر سال باید حساب کنی چقدر جهیزیه برای دخترت کنار گذاشتی، خمسش رو بدی. چرا؟ نه، نظرشون اینه اما برخی از بزرگان قائل است، میگن عرفاً تقییه این جهیزیه معونه است ولو برای سالهای آینده استفاده میشود.
ما خود جهاز آمانده رو باید
در انسانهای متعارف، در انسانهای متعارف که درآمد زندگیشون به مرور زمان به دست میاد، و این برای اینکه ببینیم واجد معونه هست و غنی هست، متعارف اینه که سالیانه حساب میکنن. خب این امسال جهیزیه کنار گذاشته، اونهایی که میگن جهیزیه تهیهش تدریجا خمس نداره، خب اینجور توجیه میکنن، میگن عرفاً اگر این پدر جهیزیه تهیه نکنه یک نوع سهلنگاری و کوتاهی در زندگی تلقی میشه از نظر عرف. میگن عجب پدر بیفکریست که هیچ اهمیت به آینده دخترش نمیده. اونهایی که استثناء کردن جهیزیه رو میگن خمس نداره، اینجور توجیه میکنن، میگن خود تهیه این جهیزیه به نحویست که عرف جزء هزینه ها و نیازهای این پدر میدانند. اگر این پدر جهیزیه تهیه نکنه یعد و مقصرن فی حق عائلته، و لذا گفتن معونه امثال هست. اما حالا اگر این آقا این درخت رو نکاره برای میوه های دو سال دیگه، یعد و مقصرن فی حق عائلته، شده میشه مثل بقیه که بیرن یعنی اگر این آقا درخت نکارد، بله این برای این عرفاً مقصر در حق عائلش تلقی میشه، میره میوه میخره. پس اینطور نیست که هر کس درختی را کاش برای میوه های دو سال بعد، این عرفاً این درخت کاشتن بشه معونه فعلیه، نه، فرق میکنه با مثل جهیزیه، چون جهیزیه جوریست که اگر الان تهیه نکنی عرفاً در جامعه عیب است برای تو. شما
عیب
فرض اینه که نمیتونه عادتا یک جا بخره، اگر واقعا فرض بشه به جوری که عرف یک نوع عیب بدونه برای این مرد که بگه چقدر تو بیفکری،
اگر شغلش کشاورزی باشه همینو فرض بشه دیگه،
اگر شغلش کشاورزیه و باغداریه که میوه ها رو میفروشه که اون خمس داره، کلام در اینه که از این میوه ها میخواد استفاده شخصی بکنه. اینجور نیست که هر کس الان درخت میخوره دو سال دیگه میوه بده این عرفاً معونه فعلیش بشه، باید به حدی برسه مثل تهیه جهیزیه بشه که اگر پدر تهیه نکنه یعد و مقصرن فی حق عائلته و یعاب علی ذلک. اگه اونجور بشه دل بعضی از فقها به رحم میاد، مثل حضرت امام، مثل برخی از فقهای دیگه میگن آره اگه به اون حد برسه ما میگیم معونه فعلیت، ولی همونجور هم که بشه باز مثل مرحوم های خویی و های تبریزی میگن دل ما به رحم نمیاد، برو خمسش رو بده.
اگه ما دو جا باقی رو آباد کنیم یه باقی آباد داشته توش دنیم
ولی ولیکن امسال
نیازی
خب اگر معونه امساله که ما حرفی نداریم، اونو اول عرض کردیم، نه نه اونو اول استثناء کردیم در اول بحث. میمونه این مسئله که آقای اشاره کردن، که اگر کسی هم از میوه های این باغ برای مصارف شخصی خودش میخواد استفاده کنه امسال، هم یک مقدار میخواد بفروشه، در لسان برخی از فقها ها اینجور متداوله، میگن به نسبت تخمیص بکنه و این اختصاص به باغ نداره. مثلا ماشینی هم کسی خرید، هم برای رفت آمد شخصی استفاده میکنه، هم برای مسافر کشی، فرمودن به نسبت تخمیز کنه. حالا چون موضوع بحث ما باغ است و رشد و نمو باغ، مثال رو در باغ تطبیق کردیم که یک باغی هست هم غرضش انتفاع شخصی است به ثمار آن، هم غرضش بیع ثمار آن هست. خب متداول در السنه برخی از فقها ها اینه که میگن به نسبه حساب کن، مثلا 50% از این میوه ها رو خودت میخوری، 50% رو میفروشی، خب باید در اینجا نصف این باغ را و نصف رشد و نمو این درختان باغ را تخمیز کنی. به نظر ما این مطلب درست نیست، و اگر انتفاع شخصی جزء اهداف باشد، عرفاً نگهداری این باغ معونه است، یعنی این باغ همین که نیمی از میوه های آن را خودم مصرف می کنم، کل باغ میشه معونه عرفاً، مگر یک باغ بزرگی است که می شود من نصف آن را مالک بشوم و دیوار بکشم و همون مقدار برای من کافی است، اون خارج از فرضه. چون این آقایان که می فرماین یک فتوای عام می میدن، خب بحث این نیست که بتوانیم این باغ را دو قسم بکنیم، خب اون ماشین رو که دیگه نمیشه دو قسم کرد. این آقایون به طور کل میگن به نسبه حساب بشه، ما میگیم نه، این باغ اگر عرفاً به کل این باغ نیاز دارم برای اینکه 50% از میوه هایش را خودم بخورم، این عرفاً معقول است. یا اون ماشین من تهیه کردم رفت و آمد باهاش میکنم، ولو بعد از ظهرها که از اداره میام میرم باش مسافر کشی، خب عرفاً این ماشین معونه منه و هیچ خمس نداره، چون دیگه در ماشین مسلمه که متعارف نیست که بگیم خب ماشین رو دو نصف بکن، نصفش رو خودت بخر، نصفش رو برو تو بنگاه بفروش، این که متعارف نیست که. بالاخره این ماشین عرفاً معونه شه. حالا اگر این نمی رفت سر کار، بعد از دورا نمی رفت مسافر کشی، این ماشین معونش نبود؟ حالا این گناه که نکرده که بعد از دورا میگه بیکار نمونم برم گشتی بزنم تو خیابونا بتونم یه مقدار قسط بدم، این معونه یک وقت تهیه این باغ یا این ماشین اصلا اولا و به ذات به هدف سرمایه هست، به قولشون مثل تاکسی هدفش اینه که این باش کار کنه، ثانیا و بالعرض حالا میگه ماشین تاکسی که داریم، خب دیگه میخواییم خونه از طبعه که فامیل بریم سوار تاکسی خودمون بشیم، این عرفت هدف اولی از تهیه تاکسی کرایه کشیه یا باقی هدفش فروش میوه‌اشه، اتفاقا یه مقدار میوه‌ها هم خودش میخوره. بله اینو ما نمیگیم، این باید خمس بده. اما در جایی که دو هدف دارند، هم هدف انتفاع شخصی هم هدف سرمایه، اینجا عرفاً این مال معونه هست. در این مثال ما نحنفی هم این باغ که یک باغی، حالا خب نمیشه بگه نصف این درخت رو من مالک بشم کافیه. خب آخه نصف این درخت رو من مالک بشم، نصف دیگرش رو یه شریک پیدا میکنم، هزار جور دردسر داره. خب متعارف این باغ رو آدم مالک میشه، حالا نصف میوهاش من بفروشم، گناه که نیست که. و عرفاً این باغ معونه، رشد و نموه این درختان باغ هم اگر برای میوه های همین امسال من این باغ رو نیاز دارم خمس نداره. پس خلاصه این مسئله این شد که باید صاحب عروه تفصیل میداد در این مسئله بین این که این باغ را نگه بدارد برای انتفاع شخصی به میوه های این باغ همین امسال، اینجا قائل بشه که خمس نیست. اما اگر این باغ رو نگه میداره برای فروش میوه هایش یا برای استفاده از میوه هایش در سالهای آینده، این رشد و نمو و این درخت ها اگر ارزش مالی داشته باشد یجب و تخمیصه، این مسئله دیگر مطلبی ندارد، وارد مسئله بعد میشه.